باشگاه ها، تیم ها، فدراسیون ها داره تحمیل میشه. ما به این نتیجه الان داریم میرسیم که قانونگذاری اهمیت خیلی خاصی در تمام حوزه ها بلخص حوزه ورزش داره. تو خود حوزه ورزش هم چند حوزه وجود داره که نیاز به قوانین مشخص داره. ما چند حوزه حساس و حوزه ورزش داریم که خب اهمیت بیشتری نسبت به حوزه های دیگه داره. اولین حوزه‌ای که میتونم در موردش صحبت کنم و نیاز مبرم به تدوین مقررات وجود داره، بحث حقوق ورزشکارانه. خب الان ماهیت قراردادی ورزشکاران ما تو ایران معلوم نیست چیه؟ آیا ماهیت قانون کار هست؟ اگر آره، بحث بیمه، بحث حقوق مالی و شرایط حرفه‌ایشون چی؟ اگر جواب منفی هست، پس ما با کل دنیا ماهیت قرارداد حرفه‌ای ورزشیمون متفاوت هست و نتونستیم هنوز تو این زمینه به تعادلی برسونیم قراردادهای حرفه‌ای ورزشکارانمون رو. خب ما الان تقریبا یک دهه هستش که با شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای تمام باشگاه‌های ورزشیمون دچار چالش هستن. شرکت‌های بیمه ماهیت قرارداد رو قرارداد کار میدونه و بر اون ضرایب خاص خودش رو اعمال میکنه، در صورتی که فدراسیون فوتبال این رو تابع قرارداد کار نمیدونه و تابع قرارداد ورزشی قلمداد میکنه. خب اینجا حقوق ورزشکاران داره تضمین میشه که حتما باید قانونگذار در این حوزه ورود بکنه و شفاف سازی رو انجام بده. دومین حوزه‌ای که حساسیت خاص خودش رو داره و برای جلوگیری از فساد و بدهی و سوء مدیریت باید قوانین شفافی داشته باشیم، بحث شفافیت مالی باشگاه‌ها و فدراسیون هاست. پرونده‌های اخیر در حوزه فساد ورزش نشون داده که هیچ گونه شفافیتی ما برای باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها نداریم. ورودی خروجی و هیچ نظارتی بر درآمدها و مخارج باشگاه‌ها وجود نداره و هر شخصی که در مسند کار نشسته و حضور داره دسترسی بسیار زیادی به تمام منابع مالی اون باشگاه داره که قطعاً با سوء مدیریت تبدیل به بحران میشه. حوزه دیگه ای که نیازمند تدوین مقررات قوی و شفاف است، ورزش پایه و همگانیه. خب خودتون میدونید ورزش پایه و همگانی مستقیماً با سلامت افراد و جامعه مرتبطه و اگر قانون مدونی در این خصوص وجود نداشته باشه، سلامت روانی جامعه با مخاطره مواجه خواهد شد و یکی از حوزه هایی هستش که ما مستقیماً دوچار تزلزل هستیم در اون به جهت فقدان قوانین مشخص اون حوزه. ورزش حرفه‌ای و باشگاهی ما، خب همونطور که شنوندگان عزیز هم میدونن، تمام صنایع بزرگ کشور ساختارهای حقوقی قدرتمندی رو دارن. ورزش هم به عنوان یک صنعت بزرگ الان شناخته میشه، دیگه صرفاً فعالیت تفریحی نیست. وقتی ما قبول میکنیم که به عنوان یک صنعت بهش نگاه بکنیم، قطعاً نیازمند ساختارهای حقوقی هست که مشابه صنایع بزرگ در اون هست و قوانین برای اون ضمانت اجراهایی رو قرار داده. این خلأ احساس میشه که ورزش به عنوان یک صنعت چند بعدی که ابتدا عرض کردم یک صنعت بین‌المللی داره میشه، اقتصادی هست، با اشتغال، با رسانه، با سلامت عمومی وقتی که درگیر هست و گره خورده، قطعا باید ساختارهای حقوقی بسیار قوی هم داشته باشه. الان خلأهای قانونی در حقوق ورزش رو داریم. خب مجلس به عنوان متولی امر قانونگذاری در کشور تا یه جایی میتونه ورود بکنه در این حوزه و گام‌های موثری هم برای تقویت قانونگذاری برداره.
سپاسگزارم از شما، تشکر کنم، ممنونم که با حوصله و با دقت در خصوص مسائل مختلف صحبت کردید. شما رو به خداوند بزرگ ممنون.
مرسی، ممنونم روزتون.
مهمان بعدی برنامه‌مون پشت خط ارتباطی برنامه حاضر هستند. ایشون دبیر فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی هستند و نماینده در واقع حوزه انتخابی نوشهر، چالوس و کلاردهش در استان مازندران که الان میخوایم با ایشون گفتگو رو آغاز بکنیم. جناب آقای کامران پولادی. آقای پولادی درود بر شما قربان، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
خدمت شما و همه همکاران عزیز و به ویژه شنوندگان عزیز رادیوی پرطرفدار ورزش عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمت شما.
زنده باشید، متشکرم. جناب مهندس پولادی، شما در حوزه مدیریت در واقع شهری اتفاقات در واقع زیادی در زندگیتون رخ داده و سمت‌های مختلفی رو در فرمانداری‌های مختلف نوشهر، چالوس، کلاردشت داشتید. خودتون فرماندار سابق کلاردشت بودید. میخوام ببینم که سوابق ورزشی حضرت عالی چه هست قربان.
خدمت شما عرض کنم که من از دوران ابتدایی ورزش مورد علاقه من فوتبال بوده و سالیان سال به صورت حالا سنتی و محلی فوتبال بازی میکردم. در بعد از اون رشته دومش والیبال بوده که هم در مدارس، یعنی در بازی های دانش آموزی مدارس، هم راهنمایی هم دبیرستان، هم در برای فوتبال شهرستان و استان انتخاب شدم.
بله.
هم در مقطع دانشگاه که فوتبال رو پیگیری میکردم فوتبال انتخاب شدم. بعد از اونم اومدیم در خدمت شما عرض کنم که سربازی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایراکی بودم، مقطعی رو اونجا در تهران بازی میکردم و همینجور در بازی های محلی و دیگه الان هم در پیشکسوتان همینجور یه دستی رو آتیش داریم، ولی به صورت حرفه‌ای نبوده چون مسئولیت داشتم دیگه نتونستم.
بله، بسیار خوب، بسیار خوب. آیه شکر بفرمایید.
بله، سپاسگزارم.
آیه مهندس مطرح کنیم.
ممنونم از شما آقای پولادی. خدمتشون هست هم که آقای پولادی، قوانینی در حوزه ورزش در مجلس تصویب میشه و این قوانین میتونه خیلی مهم باشه در راستای توسعه و پیشرفت ورزش کشور. من میخوام شما بفرمایید که آیا این قوانینی که الان در مجلس، چه در این دوره چه در دورهای گذشته، به تصویب رسیده، حالا بخشش اجرا شده، بخشش در میانه اجرا هست و بخشش حالا در زمان دیگه اجرا میشه، اینا آیا تا چه اندازه میتونه به توسعه، به پیشرفت، به حضور افتخار برای ما در میادین بین‌المللی کمک کنه؟ و به نظر شما با توجه به تو فراکشن ورزش هستید، این قوانین کافیه و اگر کافی نیست چه تغییرات و اصلاحاتی باید در این قوانین ایجاد بشه؟
خدمت شما عرض کنم که اولا یه اعتقاد شخصی من دارم و اون اینه که ما باید سرزمینمون و مردم سرزمینمون رو به سمت این ببریم که بیان به سمت ورزش.
بله.
یعنی هرچی ما بتونیم بحث ورزش، به خصوص ورزش های پیاده روی، ورزش های همگانی، ورزش های خانوادگی، اینو گسترش بدیم، به همون اندازه میزان ابتلا به بیماری های مختلف کم میشه.
100%.
خب دنیا به سمت این رفته که البته این حرفم شاید خیلی نمیدونم، حالا میگم، ولی به جای این که مثلا بیایم هی بیمارستان و هی داروخانه و هی اینا، ما بریم به سمت ساختن باشگاه ها، ساختن سورهای ورزشی، اماکن ورزشی، سرانه ورزشیمونو در کشور به هر اندازه‌ای که حتی میلیمترش بالا ببریم، به همون اندازه از میزان بیماری های افراد در سراسر کشور کاسته خواهد شد.
در واقع پیشگیری این... بهتر از درمانه.
بله، دقیقا پیشگیری بهتر. حالا بحث توی مجلس، حالا در ادوار گذشته حتما اتفاقات خوبی رخ داده، ولی در دوره ما، یعنی دوره دوازدهم، بحث نظام باشگاهداری، بحث این که ما خودمون فراکسیون ورزشمون به نظر میاد که خیلی جدیه. ما جلسات مختلفی رو با فدراسیون های مختلف داشتیم، از جمله باشگاه های مختلف، حتی
بله، بله.
فوتبال، نمیدونم والیبال، و به خصوص یک به مناسبت هفته بسیج دیروز یه جلسه فراکسیون داشتیم با عزیزان و فدراسیون جانبازان و توانیابان کشور و جلسه بسیار خوبی بود. ببینید، ما دیروزم من خودم اصلا اینو گفتم، الانم میگم و اعتقادم دارم، ما مجلس باید به سمت این بریم و از دولت بخوایم مطالبه گری کنیم که اعتبارات بیشتری رو برای ورزش بذارن. ما در بعضی از وزارتخونه‌ها و بعضی از سازمان‌ها اگه پول و اعتبار بیشتری بذاریم، در واقع در اونجا سرمایه‌گذاری کردیم. میخوام نظر من اینه که این نگاه به این وزارتخونه‌ها، مثلا مثل آموزش و پرورش،
بله،
مثل وزارت ورزش و جوانان، ما باید نگاهمون رو در تخصیص اعتبارات عوض کنیم. اینا رو وزارتخونه‌های سرمایه‌گذاری ببینیم، نه هزینه. وقتی ما نگاهمون هزینه باشه، خب شما حساب کنید در بعضی از مواقع میبینید اعتبارات کم باعث میشه اونچنان که در حق ورزشکاران عزیزمون توی اعزام ها هست، توی رسیدگی که به تجهیزات و امکانات و اینا هست، متاسفانه کم میاد و حق ورزشکاران عزیزمون که ما حالا شما حساب کنید یک نمونه فقط همین ورزش جانبازان ما خیلی جالبه و معلولین تونستن 4500 مدال،
بله،
برای کشور عزیزمون به دست بیارن و از این 4500 مدال جالبه اگه اشتباه نکنم 2500 بار پرچم جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان با دست و ورزش این عزیزان به اعتزاز در اومده. در مابقیش هم 2000 دیگه هم سرود جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان پخش شده. یعنی من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اگر ما در تخصیص اعتبارات قانون و قوانین رو اگه دست پاگیر اصلاح کنیم، اگه نیاز به قانون داره که ما داریم پیگیری میکنیم. الان خوشبختانه ما اعضای فراکسیون ورزش ما به جدن جلسات بسیار خوب پی در پی داریم دعوت میکنیم، از همه جا نقاط ضعفشون رو میگیریم، ازشون مشکلاتشون داریم احصا میکنیم که ببریم این انشالله تو مجلس از همکارانمونم بخوایم که انشاءالله دولت رو مکلف کنه که در خصوص تامین اعتبارات برای ارتقای ورزش و سرانه ورزشی در سراسر کشور انشاءالله قدمای خوبی برداره، اعتبارات خوبی هم بذاره. ما مصممیم که انشاءالله در آینده اتفاقات خوبی در راستای توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی انشاءالله در کشورمون اتفاق بیفته. بحث ورزش بانوان رو داریم،
بله،
که خوشبختانه الان اتفاقات خوبی افتاده. جاده بگه خدا رو شکر بانوان عزیز ما که نیمی تقریبا از جمعیت کشور رو میدن دارن میدرخشن در ورزش های مختلف. جایشون مقفول بود که الان دادا داره رشته های مختلف میان و به خوبی هم ورزششون انجام میدن و در مسابقات آسیایی بین‌المللی هم و جهانی هم خدا رو شکر گام های خوبی رو برداشتن.
بله. یکی از شاخص های مهم و فاکتورهای اساسی در راستای توسعه بحث زیرساخت است و حالا شما اشاره کردید به ورزش توانیابان و اشاره کردید به ورزش بانوان. ما علاوه بر این که در زمینه زیرساخت در کل ورزش کشورمون در همه حوزه ها دچار کمبود و کاستی هستیم، به ویژه در این دو بخش توانیابان و بانوان واقعا مشکل زیادی داریم. من میخوام بگم که مجلس حالا درست که نمیتونه قوانین خاصی رو بذاره برای این دو بخش، یعنی توانیابان و برای بانوان، آیا از نظر نظارتی میتونه پیگیری لازم انجام بده؟ چرا اون بخشی از قوانینی که مصوب شده چرا در این زمینه به اتمام نمیرسه تا ما بتونیم از زیر ساختهایی که در جامعه داریم بهتر و بهینه استفاده کنیم؟
خب ببین، اصلا وظیفه نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای اون قوانین هست. یعنی دو تا رسالت ما همینه. خب حالا قبول دارم بعضی جا باید بیشتر نظارت میشد نشده، ولی یه اتفاقات خوبی که در این داستان اتفاق افتاده اون اینه که یه پیگیری هایی شد. شما حتما مستحضرید که توی بحث نشاندار کردن پروژه ها از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده هست،
بله،
که ما گفتیم یکیش خدمت شما همین باشگاه ها باشه. الان یک کار قشنگی نم نم داره اتفاق میفته، هم وزارت آموزش پرورش خوب پیگیری، هم وزارت ورزش جوانان که هم از محل اعتبارات خودشون و ما هم نمایندگان از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی بعضی از دستگاه ها وزارت خونه ها نهادهایی که میتونن بدن. خوشبختانه اگه شما ملاحظه کنید یه اتفاق خوبی مثلا توی مدارس همین بحث زمین های فوتبال و چمن مصنوعی که داره میشه در مدارس الان خوب داره کار میشه. توی بحث ورزشگاه همون گفتیم اونا که خیلی مثلا اهمیت داره توی یه استانی توی یه شهرستانی، فرض کنید یه باشگاه، یه زمین فوتبالی، یه سالن ورزشی الان نیاز است که مثلا ممکنه چند سال نیمه تمام اونجا مونده برای تکمیلش، بیایم اینا رو از این را اقدامات بکنیم. ولی بهتر اینه که بهترینش اینه همینجوری که شما اشاره کردید، نظارت دقیق‌تر و پیگیرانه‌تر، ما ان شاءالله بتونیم اونایی که اولویت دارن رو زودتر این پروژه به سرانجام برسه که ان شاءالله ورزشکاران ما زودتر از این فضا استفاده کنن.
به نظر میرسه که ما در مسبب کردن لوایح یا طرحهایی که بتونه ترغیب کنه سرمایه گذار رو برای حضور در ورزش و نظام‌بند شدن و باش با مشکل هستیم. حالا درسته که در قانون هفتم توسعه یه مشوقه‌های قانونی در نظر گرفته شده، ولی اون مشوقه‌ها هنوز نتونسته سرمایه گذار رو تشویق کنه و ترغیب کنه و بتونه بقبولونه که بیاد و خیلی راحت در حوزه ورزش سرمایه گذاری کنه تا بتونه به توسعه ورزش کمک کنه. غیر از به حال اون مشوقه های قانونی که در برنامه توسعه هفتم هست، به نظر شما از چه طریق ما دیگه میتونیم بخش خصوصی رو ترغیب کنیم برای حضور مؤثر در ورزش؟
بله، ببینید یه نکته ای که وجود داره ما باید به سمت این بریم. ببینید دو نکته. نکته اولش این است که اولا هر کار حرفه‌ای، هر کاری کار حرفه‌ای، ابزار حرفه‌ای،
بله بله،
یعنی شما اگه میخوای به سمت این بری که ورزشت حرفه‌ای فکر کنی، ورزشکنان حرفه‌ای بشن، ما نیاز به ابزار حرفه‌ای داریم. نکته دومش شاید حالا سنکیتش کم باشه ولی دقیقا میشه به همین نتیجه رسید. مقام معظم رهبری تقریبا 22 ساله که امسال هم دوباره اشاره کردم عنوان شعار سال گذاشتن سرمایه گذاری برای تولید. خب من میخوام تولید رو یه لذتش بگیرم، سرمایه گذاری بزنیم برای ورزش. یعنی میخوام بگم اگه ما در خصوصی سازیمون درست عمل کنیم، سرمایه گذارامون اعتماد کنن و به این جنبندی برسن، مطمئن باش اینا میان سرمایه گذاری میکنن. مثلا شک ندارم چجوری میان تو راه سرمایه گذاری میکنن، تو جای دیگه سرمایه گذاری میکنن. مثلا میگه آقا اینجا این راه رو شما بساز، تو 5 سال مثلا شما عوارضش بگیر. ما باید ببریم این سرمایه گذارمون به سمت اینکه بیان سالن‌های ورزشی، زمین‌های ورزشی، بعد درست عمل بشه. نه اینکه سرمایه گذار بیاریم بعد خود نکرده طوری باهاش رفتار کنیم که از سرمایه گذاری خودش پشیمون بشه. ما این کشور واقعا افرادی داریم که میتونن کشور ما رو واقعا بسازن، همین مردم خودمون، کشور خودمون خیلی سرمایه گذاری داریم، ولی شرطش اینه که ما موانع رو بر سر راهش رو رفع کنیم، نه اینکه اونا رو بیاریم با بوروکراسی اداری انقدر اذیت بشن که از کرده خودشون پشیمون بشن. ما باید فضا رو طوری فراهم کنیم که بسته های آماده داشته باشیم، پکیج های آماده داشته باشیم. اصلا هر استان، هر شهرستان به نظر من آقای استاندارش، آقای فرماندارش 5 تا پکیج آماده کنه، بگه آقا این استادیوم چی میدونم، این سالن ورزشی چی میدونم، این فلان، که اون بیاد وقتی که ساخت برایش هم ببره قراردادش بنویسن باهاش که اونم مطمئن بشه. یعنی اون اعتماد سازی جهت خصوصی سازی فراهم کنیم. من بهتون قول میدم خیلی سریع خیلی از پروژه‌هامون هم که مونده زودتر به بهره برداری میرسن.
بله، اصلا ورزش خودش تولید محصوله. وقتی شما به هر حال میرید در زمینه پشتوانه سازی و استعدادیابی کار میکنی، محصولی که به اون میاد بازیکنی میشه که میتونه در آینده به بخش‌های مختلف تزریق بشه و از این را درآمدزایی بشه و میشه واقعا به حال تعریف کلی که داشته باشه همین.
خب اصلا دیگه برای دولت هم شما مستظر دیگه تیمداری اصلا صلاح نیست. الان دنیا مگه تیمداری هم در بحث فوتبال، مگه دنیا دولت داره، دولت‌ها دارن چیکار میکنن؟ خیلی طرف از قطر نمیدونم میره اونجا اسپانیا اون تیم فوتبال رو میگیره، اون یکی میره اونجا اونو میگیره. ما به قول فرمایش شما همین سرمایه‌گذارمون بیان تیمداری کنن، 5 تا بازیکن، 2 تا بازیکن، 4 تا بازیکن ترانسفر بشن، خب جبران میکنه هزینه‌اشو دیگه. اونم میدونه که جبران میشه، ولی شرطش اینه که اذیت نشه، قانونهای دست و پاگیر نباشه. من بهتون قول میدم اگه به امید خدا به این سمت بریم، هممون دست به دست هم بدیم، حالا چه مجلس، چه دولت، چه افکار عمومی، چه مردم عزیز، که اینا بیان پای کار، ما ایشالله در ورزش. چون خود من نظرم اینه که بچه های ما، جوانای ما، نوجوانان ما پتانسیل های بلغوه فراوان دارن. اینا اگه فضا داشته باشن برای رشد، مطمئنن در هر رشته ما بهتریناشو تو جهان داریم، مثلا من شک ندارم. و انشالله که این اتفاق بیفته و فضاهای بردشیمون زیاد باشه، جوانامون بتونن ازش استفاده کنن.
و این که راه حلای عملی که حالا فراکسیون مجلس میتونه کمک کنه برای رشد و توسعه ورزش به نظر شما چیه؟ حالا همون بخش نظارتی شما هست دیگه، درسته؟
بله. ببینید، ما ضمن این که این گفتم با فدراسیون ها، هیئت ها، نمیدونم جایی که باشگاه ها، مدیران، هیئت مدیره ها، نمیدونم اینا جلسه گذاشتیم، جلساتی هم با وزرای آموزش پرورش، وزرای ورزش و جوانان داشتیم، با معاونینش داشتیم. ما بهشون پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا شما طرح الهی چیزی دارید در راستای تحصیلگری بیارید مجلس. ما فراکسیون میدونم، چون نمایندگان این دوره، من نمایندگان عزیز ادوار گذاشتم، میدونم حتما همینجوری بودن، ولی این دوره واقعا اون جایی که بحث ورزشه، من دارم میبینم تو مجلس بحث آموزش پرورشه، بحث این موضوعات، یعنی همه مجلس یک صدا میشن که آقا این اتفاق که به نفع جوانای ورزشکار کشورمونه باید بیفته.
بله.
حالا توی بحث اعتباراتش هست، به قول فرمایش شما توی بحث نظارتش هست، سریع همه یک صدا میگن آقا این اتفاق بیفته. خیلی کم من ندارم تو مجلس، الحمدلله نمایندگان این دوره ادوار گذاشتم خوب بودن، ولی چون این دوره خودم هستم و دارم لمس میکنم، میبینم انصافا پای کارن. یعنی اون جایی که بحث بازنشستگان هم پای کارن، اون جایی که بحث آموزش پرورشن، بحث وزارت ورزش جوانان، جوانان مناسب خوشبختانه دارن پیگیری میکنن، حمایت هم میکنن. منم به نوبه خودم در خدمت همه عزیزانم در سراسر کشور هستم.
بله، ممنون از شما
آقای مهندس پولادی. خیلی متشکرم از اینکه در بحث امروز برنامه همشو ورزش حضور پیدا کردید. فقط من میخوام یه سوالی ازتون بپرسم که خیلی کوتاه، در حد یک دقیقه میخواستم زحمت بکشین و بهش پاسخ بدید. اونم اینه که در واقع در بحث رابطه بین مجلس و ورزش کشور، میخوام ببینم آیا میشه ورزش رو به عنوان یک اولویت ملی در قانونگذاری ببینیمش؟
عرض کردم خدمت عزیز، اولا منم مجدد تشکر کنم از برنامه بسیار خوبتون، از پیگیریاتون و تنویر افکار عمومی و رابطه مجلس و صدا و سیما و به خصوص رادیو ورزش، که خودم هم هر وقت تو ماشین جا به جا میشم این ور اونور گوش میدم، تشکرم میکنم. ببینید، بله، چرا نمیشه؟ ما ورزش میتونیم اینو در حد ملی قلمدادش کنیم، چرا که یک نیاز ملیه.
بس.
چرا که هم ما از نظر معنوی، ما دو تا بود داریم دیگه، یکی بود معنویه، یکی بود فیزیکی. بود معنوی حالا با عبادات و نماز و روزه و اینا خاص از جای خودش محفوظ، ولی بود فیزیکی ما تنها راش ورزشه.
بس.
با ورزش کردن میتونیم این بود جسمانیمون رو تقویت کنیم، که لازمش در تایید فرمایش شما نگاه ملی به این قضیه است.
بسیار خوب آقای مهندس پولادی، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
ممنونم
و تشکر میکنم یه بار دیگه از حضورتون در برنامه. شب شما بخیر و خدا نگهدارتون.
از حوصله شنوندگان عزیزتونم متشکرم.
زنده
باشید.
شب بخیر.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
جناب شکری، در دقایق پایانی برنامه رو سهم بریم.
بله، تشکر میکنم. خب صحبت های خوبی شد، هم با آقای پولادی هم با آقای صوفی. آقای صوفی به حال نکات بسیار مهم رو اشاره کردن، به ویژه در بخش زیرساخت ها، به خصوص زیرساخت برای ورزش توانیابان، زیرساخت برای ورزش بانوان. اشاره کردن به حال به نظام جامع باشگاهداری که به حال به اجرایی شده و مصوب شده و باید پیگیری، بحث پیگیریش خیلی مهم هستش، که آقای صوفی هم اشاره کردن که به هر حال اون کاری که مجلس باید انجام میداد و انجام داده.
به
هر حال از این به بعد با اهالی ورزش و جامعه ورزش هستن که برن به هر حال به دنبالش، برن به سراغش و اون چیزی که لازم هستش انجام بدن. ما اتفاقات خوبی از نظر قانونگذاری خیلی وقتا در مجلس میفته. البته خلاهایی هم وجود داره، کاستی‌هایی هم وجود داره که حالا به موقع میشه پرداخت، ولی به وضوح شاهد هستیم که قوانین خوبی به حال مصوب شده، اما جامعه ورزش باید برن و پیگیری کنن و از این قوانین به درستی برای بهینه‌سازی و پیشرفت و توسعه ورزش استفاده کنن. انشاءالله ما در شب‌های آینده باز این موضوع رو پیگیری میکنیم تا به راه حل و نتیجه کلی برسیم.
بسیار خوب، متشکرم ازتون. شنوندگان عزیز، از اینکه شب هم با برنامه خودتون همیشه ورزش همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. در شب‌های آتی هم همراه ما باشید. در این برنامه به این موضوع باز هم خواهیم پرداخت و با عزیزان دیگری در این خصوص گفتگو خواهیم کرد. همواره سلامت و سربلند باشید. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.